بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که روایاتی که برای استثنای اول مورد استدلال و تمسک قرار گرفته بود در باب 46 هست و یک روایت که اسناد متعددی داشت به عنوان روایت اول را بحث کردیم و رسیدیم به روایت دوم که سومین روایت این باب هست و این روایت هم به یکی دو طریق دیگر هم نقل شده که در مستدرک بود و اشاره کردیم. این روایت دوم این بود که کفارت و عمل سلطان قضاء و حوائج المؤمن یا حوائج الاخوان، کفارت و عمل سلطان قضاء و حوائج الاخوان. از آن سند بحث شد، از آن دلالت از کردیم که این کفاره به چه معنایی است. این یک بحثه که این کفاره معناش چیه و گفتیم که ممکن است کفاره را به معنای این بگیریم که گناه هست ولی این جبران عذاب به طور کامل یا مقداری از عذاب را کاهش میده، ولی معناش این نیست که دست از حرمت برداشته بشه. شاید ظهور اولیه کفاره هم در این باشه، وقتی میگیم یه چیزی کفاره اون هست یعنی حرمت اون سر جای خودش باقی است، مثل همین ابواب کفارات که داریم، منتها این عمل میاد عذابش رو کاهش میده یا برمیداره یا کاهش میده. این از باب یه لطف ثانوی است، نه اینکه عمل از حرمت ساقط بشه. کفاره هم معلوم نیست که همیشه بیاد کاملا اون عذاب و اون منقصت رو برداره، ممکنه مقداری از اون رو کاهش بده و لذا اون حکم ثمره داره. این یک احتماله که شاید از هر همین احتمال اول باشه، وقتی که جایی تعبیر میشه که این امر کفاره اون امر است، ظهورش در اینه که اون امر یک گناهیه، معصیتیه. بله ممکنه یه جاهایی ما قرینه ای داشته باشیم که این کفاره به این معنا نباشه. این احتمال اول بود که از هرم این است، اما در اینجا با ملاحظه سایر روایات بعید نیست که بگیم اینجا قرینه منفصله ای داریم که مقصود از کفاره یعنی چیزی که میاد اصلا حرمت را برمیداره. بلذا بین این دو احتمالی که دیروز عرض کردیم که یک احتمال اینه که کفاره هست معناش این است که گناهه، منتها این عذابش رو کم میکنه و یه مقداری مثلا اون منقصت رو جبران میکنه، این احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، کفاره هست یعنی کاملا اون را میپوشونه، یعنی گناه رو بر میداره، اصلا گناه نیست، که میشه استثنای از اون کلی و مطلق حرمت تولی از قبل جائر. اگر ما بودیم و همین یک روایت اون احتمال اول از هر بود، ولی با قرینه سایر روایات که این مورد قضاء حوائج اخوان و اینها عرض شود که از استثناءات هست، ممکنه احتمال دوم رو بپذیریم و شاید مثلا احتمال دوم ظهور بیشتری پیدا بکنه. و گرچه یک مبعدی احتمال دومم، یعنی یک مقربی اون احتمال اولم داره، برای اینکه اینجا گفته شده قضاء و حوائج الاخوانه که مطلق دفع ضرر و سایر گرهگشایی ها و کمک ها را میگیره، شاید بگیم در اون گرهگشایی های معمولی اونها جز استثناءات نیست و اینجا کفاره است، ولی به هر حال یک تردیدی بین این دو احتمال وجود داره. از هر اون احتمال دوم باز هم چون قرائن سایر روایات داریم. این یک مطلب که یک نکته که در این روایت با توجه بشه عرض شود که نکته و مطلب دوم در این روایت این است که حکم این قضاء و حوائج الاخوان آیا جوازه یا وجوبه. این نکته هم باید بررسی بکنیم ببینیم، مثل این که در روایت قبل هم این بحث شد که دلالت بر وجوب میکنه یا جواز، که در اونجا گفتیم بیش از جواز نمیشد استفاده کرد، اینجا هم همین سوال هست که میگه قضاء و حوائج الاخوان کفاره اون عمل هست، آیا یعنی این واجبه یا اینکه نه این جواز و رجحان مطلق رجحان را میرسونه. اون چه که مسلمه در اینجا رجحان از این مستفاده، چون یه کار نیکی باید ان الحسنات یذهبن السیئات، باید یه حسنه ای باشه که سیئه را جبران بکنه، ولذا دلالت این روایت بر حسن و رجحان قضای حوائج اخوان، این در این مورد از کسی که متولی شده در حکومت جائر، این مسلمه. اما یا این مطلق رجحان است یا اینکه وجوب هم از این قابل استفاده است، این دو احتماله که در اینجا متصوره. ممکن است بگوییم که احتمال اول اینه که نه، همون مطلق رجحان را میرسونه، برای اینکه قضا و کفارت و عمل سلطان، قضا و حوائج الاخوان فقط داره اون جنبه کفاریت را و اثری که این حسنه بر اون سیئه میگذاره داره اشاره میکنه. ما قاعده ای نداریم که حتما یک واجب حسناتی که واجبند میتوانند یک چنین گناه را بپوشانند و اثر اونها را کم بکنند یا خنسا بکنند، یه چنین قاعده ای نداریم. چون اون قاعده ای که داریم اینه که حسنات به نحوی کفاره سیئات همین اندازه، اگر به اون معنای اول بگیریم. و بنابراین از این روایت بیش از رجحان استفاده نمیشه. این اگر این یک احتماله با این استدلالی که عرض کردم که بگیم از این کفارت و عمل سلطان، قضا و حوائج الاخوان استفاده میشه که قضای حوائج اخوان به عنوان یک حسنه اثر این سیئه رو خنسا میکنه. خب حسنه ای که اثر سیئه رو خنسا میکنه همیشه الزاماً لازم نیست واجب باشه، ممکنه مستحبی باشه. این یک احتماله. این احتمال با اون احتمال اول در بحث قبل منطبقه که کفاره رو بگیم مثل سایر کفاراته، یعنی گناهه منتهی میاد اثرش رو کم میکنه. اما احتمال دوم که بر احتمال دوم بحث قبل منطبقه، این متناظر با اون احتمال دومه، این است که نه، بگوییم که این عرض شود که قضا و حوائج الاخوان میخواد بله، حالا احتمال دوم گرچه به ذهن میاد ابتداعا، البته حالا ضعیفه. ببینید احتمال دوم اینه که نه، ما عرض شود که اون گناه که میخواد مبدل بشه، اون حرمت که میخواد مبدل بشه به یک امر، عرض شود که امری که یعنی چیزی که میخواد بیاد گناه را برداره، این با در حد وجوب باشه. تا این احتمال احتمال قوی نیست دیگه. بنابراین بین این دو احتمال که بگیم که از این مطلق رجحان استفاده میشه یا وجوب استفاده میشه، از هر اینه که همون احتمال اوله که از این همون رجحان استفاده میشه، وجهی برای این که بگیم وجوب از این استفاده میشه نیست. حالا اون نکته بعده. ببینید نکته مهمی که اینجا هست، نکته حالا ببینید اگر اینو میخواید بگید نکته مهمیه، و اون اینه که این روایت، حالا غیر از این دو احتمالی که اینجوری عرض کردیم، نکته اساسی در این بحث اینه که این روایت مفروض گرفته کسی وارد دستگاه شده، حالا میخواد میگه قضای حوائج بکن. اصل اون تولی آیا عرض شود که واجبه یا جایزه اصلا به اون کار نداره. مفروض گرفته که تولی انجام شده، حالا میگه قضای حوائج بکن. اصلا یعنی نکته اساسی اینجا اینه که این روایت اصلا کار نداره به اینکه تولی جایزه یا جایز نیست. توجه کردید؟ این نکته اساسی تقریبا سرنوشت بحث رو یه مقدار عوض میکنه. میگه حالا که بر فرض اینکه کسی رفت، قضا واجبه یا مستحبه؟ حالا چه واجب باشه چه مستحب باشه، یعنی میخوام بگیم چه بگیم واجب وجوب از این استفاده بکنیم، چه از این استحباب استفاده بکنیم، در بر نمیگرده این بحث به اصل تولی که محل بحث ما. نه حالا اون بحث قبلیه دیگه، گفتیم اگر ما بودیم و این یک روایت معناش اینه که این تولی گناهه، منتها اینجا میاد جبران میکنه. اگر قرائن سایر روایات رو بگیریم معلوم میشه که نه، این از این استفاده نمیشه گناهه، بلکه استفاده میشه که مثلا جایزم هست. اما در این بحث دوم میخوام بگیم که این روایت چه دلالت بر وجوب بکنه چه استحباب بکنه ربطی به قضا و حوائج الاخوان داره، نه به اصل تولی که پایه این قضا و حوائج الاخوان.
با وجود بیشتر سازگارتر تا باید
چه روی؟ وجوب استحباب چی؟ این نکته اصلی که داریم میگیم اینه. نه جواب منو بدی؟ نه ما آره وجوب یا استحباب تولی رو داریم میگیم.
اون اگر نگیم با وجوب بیشتر سازگارتره.
حالا در حد اشعاری در این هست، ولی استدلال نمیشه کرد به این. بله بله نه بله میتونه ترک بکنه، میتونه ترک بکنه، ولی اگر بخواد اون جای، اگر بخواد اون کفاریت اینجا صدق بکنه، میگه به این کار مستحب رو بکنه، جبران اونو میکنه.
خب اگر
نکرد جبران نمیشه. بله حالا میخوام بگیم که این بنابر این چیزی که من نهایتا اینجا عرض کردم، این روایت عرض شود که یعنی در حقیقت این حرف اخیری که میزنیم البته فکر میکنم به کل دوتا بحث قبل برمیگرده، من فقط این را ناظر به بحث دوم الان عرض کردم. این حرف اخیری که دارم عرض میکنم فکر میکنم کل بحث را عوض میکنه. میگه کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان، اصلا کار نداره. ولی ممکنه اینجوری بگیم اصلا این روایت کار نداره به اینکه این شخص جایز بود یا جایز نبود که بره اینجا. میگه حالا که رفته، حالا جایز بود یا جایز نبود این یه جای دیگه باید معلوم بشه، حالا که رفته کفارش اینه. اونی که میتونه
بایدش
ها خیلی معلوم نیست، نمیشه. درسته. حالا به هر حال این نکته اخیر ما تقریبا رو هر دو بحث قبلی اثر میذاره. یعنی ممکن است کسی بگوید این روایت روی اصل تولی اصلا کار نداره، چون من اینو فقط به نکته اخیر میزدم، الان به هر دو فکر میکنم برمیگرده این جمله اخیرمون. این روایت میگه که مفروض اینه کسی رفته تو دستگاه، جایز یا غیر جایز اصلا این کروات کارش نداره، حالا که رفته میگه قضا و حوائج الاخوان جبران اونو میکنه. اگر جایز عرض شود که اگر حرام اون را چه میکنه، اگر جایز باز یه نوع منقصتی درش اون در اون هست اونو کاهش میده. ممکنه این باشه دیگه. البته این جمله الان به ذهنم آمد که این کل بحث رو عوض میکنه. خیلی خوب، اینم از این بحث دیگه. حالا چون این جمله اخیر الان به ذهنم آمد که کل بحث رو عوض میکنه، یه کمی حالا جای تأمل بیشتری هم البته داره. خب این دو مطلب در این روایت. مطلب سوم که به نظر میاد واضحه این است که عرض شود که این روایت آیا فقط دفع و ضرر را میگیره یا مطلق گره گشایی و کمک را میگه؟ همین سوالی که در روایت قبلم بود، مطلق کمک را میگوید یا فقط دفع خطر و ضرر میگه؟ روایت اول گفتیم که نه، فقط دفع ضرر میگه، یعنی میگه ورود جایزه در جایی که بر فرض اینکه حالا این به روایت بگیم مثلا جواز اونا دلالت میکنه، چون حالا تو این شک کردیم، بر فرض این که دلالت بر جواز تولی بکنه، آیا مطلق دفع کمک را میگوید یا اینکه دفع ضرر میگه؟ در روایت قبلی گفتیم ظاهرش دفع ضرره، ولی این روایت ظاهرش تعمیمه، برای اینکه قضا و حوائج الاخوان که حاجت کسی را برآورده بکنه همیشه اینطور نیست که ضرری را از او دفع بکنه. خیلی وقتا نه، او یه نیازی داره، یه خواسته‌ای داره، توی اداره ای تشکیلاتی اینا پاسخش میده، حل میکنه برای او. حل یک مشکل، گشودن یک گره از کار کسی در یه ممکنه گاهی ضرر رو از او دفع بکنه، یا اینکه نه منفعتی رو متوجه او بکنه. و لذا در همه اون روایات فراوانی که ما در بحث قضاء یا حوائج مؤمنین داریم، اونا که فقط معناش این نیست که رفع ضرر از دیگرانی قضاء حوائج مؤمنه، قضاء حاجات مؤمن اینه که کاری بکنه که سودی ببره. او میخواد الان یه معامله بکنه، تو این معامله میخواد سودی ببره، کمکش میکنه که سود رو ببره. از شما میخواد سفری بره، کمکش میکنه این سفر بره انجام بگیره. میخواد خانه ای بخره، کمکش میکنه خانه ای بخره. اینا همه قضا و حوائج الاخوانه، با اینکه ضرری رو از او دفع نکرده. ولذا برعکس اون روایت قبلی که میگفتیم که ظاهرش یدفع بهم ان اولیائه، این بود که دفع خطر میکنه، اما این ظاهرش عمومه، یعنی چه جلب منفعت باشه چه دفع ضرر. علتش هم قضا و حوائج الاخوانه که مفهوم عام بسیار جا افتاده است در روایات و اختصاص به دفع ضرر نداره. ولذا عرض شود که این روایت بر فرض این که دلالت بر جواز تولی بکند، مطلق جلب منفعت و دفع ضرر هر دو را میگیرد، اختصاص به دفع ضرر نداره. اختصاص به اون رو نمیشه داد. حالا بله بله، حالا اون که کسی در خطری واقع شده، مواجه با یه زحمت و مشکلی است و او رفع میکنه اون را، اونم باز قضا و حوائج المؤمن اخوانه. عرض شود که اینم مطلب است. بله حالا همینو گفتیم، یه تردیدی برامون تو این پیدا شد. حالا اون نکته رو باز بر نگردید به اون، ما هم همینو گفتیم، الان وسط بحث یه شبهه برامون پیدا شد که حالا باید روش تأمل بکنیم. خیلی این حالا به اون شاید چیزی نداشته باشه. عرض شود که اینم یک مسئله، یک نکته در اینجا. یک نکته دیگری هم حالا در نکته چهارمی هم که اینجا گفتنش خوب است، این است که این حالا تو بحث قضا و حوائج الاخوان که بحث مهم اخلاقی فقهی است، باید بحث بشه. حالا بارها هم گفتیم این نوع مباحثی که به اسم اینکه یه بحث اخلاقی همینجور سرسری ازش عبور کردند و تو فقه جا پیدا نکرده، خب از اشکالات وضع ماست دیگه. حالا ببینید قضا و حوائج الاخوان یه عنوان هست که کما بیش در اخلاق آمده، در حالی که کاملا این بحث یه بحث همه جانبه فقهی میخواد. حالا نکته چهارمی که در این هست، من اینا دور شدن از بحث فعلیمون هست ولی گفتنش بد نیست، این است که این روایاتی که میگه قضاء حوائج اخوان بکنید، که خیلی هم ثواب براش ذکر کرده، از مستحبات مؤکده است به عنوان قاعده کلی در فقه روابط اجتماعی، در فقه روابط اجتماعی قضاء و حوائج الاخوان یک عنوان بسیار مهمیه. یک سوالی که در اینها وجود داره این است که این قضاء و حوائج الاخوان، این متوقف بر اینه که طلب طرف طلبی داشته باشد، یعنی درخواست بکنه، یا اینکه مطلقه، ولو اینکه او طلب قولی و عرض شود که اعتباری نداره، گرچه نیاز تکوینی داره، این اونام رو میگیره نمیگیره. به نظر میاد که عرض شود که همه روایات، که روایات بسیار زیادی هم هست در ثواب و منقبت قضا و حوائج الاخوان، همش اطلاق داره یا تنقیح منات میشه. قضا حاجت مؤمن، حاجت متوقف بر طلب اعتباری نیست، ولی او طلبم نکنه ولی نیاز داره، اون مشمول این ادله هست. حالا یا لفظ اون رو اطلاق داره و میگیره که بعیدم نیست همینطور باشه، چون حاجت نیازه نه درخواست. اگرم لفظ این رو نگیره قطعا تنقیه منات اون رو میگیره. بنابراین این نکته هم حالا اولویت نه، تنقیه منات درخواست داره، درخواست نکرده ولی نیاز داره. پس این روایاتی که داره قضا و حوائج المؤمن، سوال میشه که آیا حاجت مقصود درخواسته یا نیازه؟ این دو احتماله. ظاهرش اینه که حاجت همون نیازه نه درخواست، ولی اون که چیزی نخواهد نگوید اما واقعا میخواد. این مقصود از روایات اینه. اگرم مقصود درخواست باشه باز قطعا با الغای خصوصیت جایی که درخواست نکرده ولی میدونیم نیاز داره اونم مشموله شامل میشه. اینم یک مطلبی که حالا در جای خودش البته باید بحث کرد، اینجا به ذهنم آمد گفتم عرض بکنم. نه حالا یا لفظ عامه یا الغای خصوصیت میشه، حالا اولویت و اینها بعیده در این باشه. بله یک عناوین دیگری داریم که اختصاص اون داره، مثلا عرض شود که عناوین دیگری داریم که اگر از تو درخواست کرد، تقاضا کرد، اونا اون وقت یک عناوین خاص دیگری داره غیر از این، ولی این عنوان عام از این از درخواست بر محور همون نیاز میچرخه. اینم یه نکته چهارمی که در این هست. نکته عرض شود که پنجمی هم که در این روایت، البته در اون روایت قبلم هست، اونجا این نکته پنجم را که اینجا عرض میکنیم در روایت قبل نگفتیم، اونه که اینجا داره که عمل سلطان، عملم که توجه داری دیگه، عمل ما یک معنای عام داره یک معنای خاص داره، دو تا معنا داره، یک معنای عام هم عمل الصالحات، ولی معنای خاص عمل یعنی کارگزاریه، یعنی که آدم عامل بشه، عامل در یک تشکیلاتی بشه، کارگزاری تشکیلات شدن، که اینا همه مقصود از اون کارگزار شدن و این هاست. نکته پنجمی که اینجا هست اینه که این عمل آیا مطلق کارگزاری، مطلق کارمندی است به اصطلاح الان، یا اینکه یک نوع عرض شود که جایگاه مدیریتی و شأن مدیریتی را میگیره. از این حیث هم به نظر میاد که حالا این جای یک جستجوی بیشتر لغوی داره، ولی فکر میکنیم عمل به همین معنای دوم، خود اون دو جور میشه معنا کرد. در حقیقت عمل اگر بخوایم این دو معنا رو بگیریم باید بگیم سه معنا داره. یک معنای عمل یعنی کار، رفتار، فعل که مطلقه هر کاری اون هیچ که اینجا اصلا با اون کار نداره. معنای دوم عمل یعنی کارگزاری و مطلق کارگزاری در یک مؤسسه ای، تشکیلاتی، حکومتی، در هر رتبه و درجه. معنای سوم عمل یعنی اینکه فرماندار بودن، استاندار بودن، مسئول بودن، رئیس بودن، اینجور چیزهایی مقصود باشه که اون وقت میشه اخص میشه. معنای عمل این ستاست که اون اولی اینجا مقصود نیست، اما بعید نیست که این عمل در اینجا هم معنای دوم باشه، یعنی همین که یک کاری تو این دستگاه داره، ورودی در این دستگاه پیدا میکنه، نه مطلقه، نه خصوص این که مسئولیتی در دستگاهی داشته باشه، یه جایگاه برجسته‌ای داشته باشه به لحاظ تشکیلات اداری اونها، کارمند بودن. بعید نیست که این معنای عام باشه. نمونه این هم ما داریم و در این بحث هم شاهدش اینه که در روایات دیگری که در این بحث اومده بعضیش این کلمه عمل و عامل نداره، همین داره که مع السلطان بودن یا دخول در دستگاه سلطان و امثال اینها داره. اونم قرینه میشه که اینجا عمل اینجا مطلق کارمندیه، نه مسئولیت منصبی. در حقیقت اینم یک نکته پنجم در این حدیث. و عرض شود که نکته ششم هم اون بحث سلطانه که در اینجا سلطان ظهور در حاکم مسلمانی داره که غاصبه، حاکم مسلمان غاصب داره. ولی با ملاحظه اون چه که از آیات استفاده کردیم اونها، ممکنه بگیم که اینها مطلق غیر حاکم عادل را میگیره، ولی اون که حالا مسلمان نیست کافر باشه، که اینم حالا بعد در جنبندی ها رو این یه مقداری باز یه مداقعه خواهیم کرد. این شش نکته هم در خصوص این روایت. بنابراین عرض شود که این دو روایت دلالت بر جواز هم داره ولی دلالت بر وجوب نداره، و اولی خصوص دفع ضرر بود، دومی اعم است از دفع ضرر، ولو جلب منفعتی هم باشه میگه که مجوزه، که این همون میشه منطبق با اون چیزی که مرحوم شیخ هم عنوان دادن، فرمودن که دخول در تولی از قبل جائر لتأمین مصالح العباد، که اعم است از جلب منفعت یا دفع ضرر. روایت اول اخص بود، فقط دفع ضرر رو میگرفت، ولی روایت دوم اگر اون مشکلش رو رفع بکنیم ظهور در مطلق جلب منفعت داره. البته این روایت دوم سندش معتبر نبود، تعددش هم در حد دو سه تا بود، در شکل خیلی بالایی نبود. این دو روایت. میایم روایت سومین دلیل روایی. سومین دلیل روایی روایت ششم این بابه، روایت ششم این باب 46. این روایت این است که و سوء قال، این روایت هم از من لا یحذره و عرض شود که جزء مرسلات با اسناد جازمه، که میگه و سئل ابو عبدالله علیه السلام ان رجل یحب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو فی دیوان هؤلاء فیقتل تحت رایتهم، اینو قبلا هم خوندیم. فقال یحشره الله علی نیته. این روایت از مرسلات به اسناد جازم مرحوم صدوقه. بس سندیش الکلام، الکلام همونی که دیروز گفتیم که بنابر سه نظریه است، بنابر دو نظر این اسناد جازم معتبره، اما بنابر نظری که اون رو ترجیح دادیم که مطلقا مرسلاتشون معتبر نیست اعتبار نداره. از نظر دلالت این روایت عرض شود که چند نکته ای داره که عرض میکنم. ببینید این روایت رو قبلا خوندیم، میگه کسی محب اهل بیته ولی در دیوان اینهاست، یعنی اسمش در دفتر اونهاست، کارمند اونهاست و سروازم هست، رفت و جنگ تو این فتوحاتی که در زمان خلفا انجام می شد، عمده فتوحات جهان اسلام بعد از پیغمبر اکرم دیگه، و عمدتاً هم و اصلا در زمان امیرالمومنین فتوحات خارجی تقریبا ما نداشتیم، و همه فتوحات البته بعضی از پیشرفت‌های عادی طبیعی همجور ادامه داشت، ولی فتوحات بیرونی مال زمان خلفای، از خلفای راشدین و بعدم بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس، فتوحات مال دورهای بعد دیگه. البته حالا دیگه با اونا رو بحث کنیم دیگه، اون یه داستانی داره بحث فتوحات. بله حالا باید بحث کرد دیگه. ما شما قبول ندارید که بحث بکنیم؟ آره درسته. چون من نظری که ندادم بگم که بدون اذن بوده نبوده، ظاهرش البته خیلی ها میگن بدون اذن بوده، ظاهرم اینه، ولی حالا به هر حال موضوع مهمیه که جای خودش نیاز به بررسی داره. خب رفته و در اون فتوحات جنگ هایی که خلفا انجام میدادن کشته شده، حضرت فهم بفرمود که یحشره الله علی نیته، اگر نیت خیر داشته، یعنی آدم درستی بوده، مسلم مؤمن بوده و او هم نیت خیر داشته، میگه یحشره الله علی نیته. یه وقتی که رفته برای غنایم، امرا اینا برای غنیمت جمع کردن و چی و از این حرفا، ولی یه وقتی هست که نه، آدم خوبیه که نیت، یعنی اعتقادش درسته، شرکتش هم در اون برای اینو که به هر حال اسلام بره اونجا، این مثلا چی نداره؟ اینا برخلاف اونی که حالا ایشون جلو جلو میگن نه حتما جایز نیست و اینا، یه کمی این اشعار به این داره که گویا نه اینجور نیست که مطلقا این حضور در اون اشکال داشته باشه. این نکته، این روایت رو قبلا گفتیم. حالا نکته اول این است که این روایت آیا جزء طائفه میشه که داره استثناء بر اون قاعده جاری میکنه؟ میگه تولی از قبل جائر اگر اینجا با نیت خیری است این جایزه، یا اینکه این نه این ربطی به بحث ما نداره، این بیشتر عرض شود که خودش از طایفه است که معارض با اون روایات است که میگه تولی جایز نیست، تولی جایز نیست. عرض شود که این سوال در این مورد هست. به نظر میاد که این روایت در خصوص عرض شود که جنگ، اصلا بحث مطلق تولی از قبل جائر نیست، کار به اون نداره که وهو فی دیوان هاولا فیقتل تحت رایتهم. یعنی سوال از این نیست که حالا در دیوان اینها بودن چجوریه، اون مفروض گرفته که تو دیوان اینها بودن چیز درستی نیست. ظاهر روایت اینه که این در دیوان اینهاست که کار اشتباهی است، ولی حالا رفته و در جنگ شرکت کرده و کشته شده، آیا این مثلا کشته در راه باطله یا اینکه نه؟ حضرت میفرمان که نه، این کشته شدنشون در یک جنگی بوده که حالا با غیر مسلمان بوده است و او هم آدم درستی هست و اینها، نه این یحشر الله علی نیت مشکلی نداره. بنابراین این ربطی به بحث ما نداره این روایت. ببینید حالا تفتنتون به نکته تفتن خوبی است، ولی یه دقتی بکنید، میگه طرف رفته، اصلا رفتنش اونجا غلط بوده، ولی حالا رفته تو جنگ و کشته شده. این کشته شدنش توی جنگی که ظاهرش اینه که جنگ با بیرون هم هستا، جنگ صفین نیست، جنگ نمیدونم مثلا اون جریان زید شهید نیست، جنگ ها و فتوحات ظاهرش اونه. نامشروع بوده چون اذن میخواد، ولی حالا او رفته و تو جنگ کشته شده. حالا این کشته یعنی مثل کسانی است که در مقابل اسلام در جنگی شرکت کردن و از بین رفتن، میگه این نه، یحشر الله علی نیته، بالاخره شکل عمل درست بوده ولی که اینا حق این کارا رو ندارن و او هم برای نیت خیر وارد این کار شده، میگه بی نداره، میبخشمش، مشکلی نداره. نه نه، نیت ظاهرش قتله، اون قتلش چی هست؟ نه، ممکنه بگیم چون جانش از دست رفته خدا لطفی میکنه، میگه این رو ازت میبخشیم، اشکالی نداره. این احتمال این ضعیف نیست، ولی زا با رعایت این نکته ما عرضمون در این روایت اینه که این روایت ربطی به استثناء دفع ورود در یه دستگاهی برای دفع ضرر، جلب منفعت و مسائلی از این قبیل نداره. به احتمال قوی این روایت یه نکته ویژه‌ای در خصوص کشته شدن در جنگ میگه، چون فوری به ذهن میاد که رفتنش این اشکال داره تو این دستگاه، حالا کشته شد، پس این مثل کسیه که در مقابل مسلمان ها رفته در جنگ شرکت کرده و کشته شده، مقتول در سپاه کفر مثلا. میگه نه، یحشر الله علی نیته، این لطف الهی است، بالاخره ظاهر عمل درست بوده، حالا ما این را خدا با لطف خودش با این برخورد میکنه. ظاهرش البته همونه که شرکتش هم اشکال داره دا. آره، منتها این یحشر الله علی نیته میگه در اینجا مثلا ما این لطفی داره و خدا با نیتشون رو محشور میکنه. حالا یا این جایزه، این پس نکته اول عرض ما اینه که این روایت در خصوص مقتول شدن در جبهه است که فرمانده اون خلیفه و سلطان غیر حقه. اینجا میفرماد که لطفی یحشر الله علانیته، این پس یک ربطی به کلی دفع ضرر یا جلب منفعت و امثال اینها نداره. اگر هم جلب منفعتی باشه، جلب منفعت همین فتوحاته، نه مطلق جلب منفعت، یه چیز خاص را داره میگه. این یک نکته. دومم اینه که حالا وقتی که موضوع و مورد روایت مشخص شد که یک امر خاصی را داره میفرماید، عرض شود که آیا حالا این حضرت میفرماد میخواد بفرماد که خب این شرکت جایز بوده، یا اینکه خدا از سر لطف از او میبخشه و قبول میکنه؟ بله؟ بله دیگه. حالا این سوال دومه که حالا ببینید، پس نکته اول ما این بود که این بحث یه مطلب ویژه ای رو در باب قتل در معرکه زیر پرچم سلطان جائر میگه، در فتوحات، نه تو جنگ هایی که علیه جریان حق در داخل. اون قدر متیقنش اونه، جنگ است، اون هم جنگ با کفار. این یک. نکته دوم اینه که خب آیا این میگه جایزه، یا اینکه نه حالا خدا با لطفش میبخشه؟ اینجا هم ظاهرش اینه که جایزه دیگه، یعنی میگه اگر با نیت خیر بود و هدف باطلی نداشت و هدف خیری داشت، نه این هم جایزه، ظاهرش جوازه. گرچه اون احتمال اینم هست که بگیم که نه، اینجا در حقیقت میخواد بگه که خدا با لطفش او را میبخشد، نه اینکه عمل جایز بوده، ولی از هر اینی که دلالت بر جواز میکنه. منتها اگر این دلالت بر جواز کرد، با این ما حرف نهایی را نمیزنیم، حرف نهایی چون روایات مقابل هم داره. این بحث با در جای دیگه خودش مطرح بشه و بررسی بشه، ببینیم آیا شرکت در جنگ و سرباز اونها شدن چه حکمی داره. خود اون یه استثنای خاصیه که باید بحث بشه، در مکاسب من بحث نشده و در جهاد باید بحث بشه، ولی ظرفیت این داره که اینا جدا به عنوان یه استثنا بررسی کرد. این هم از این روایت شریفه. اینم نکته دوم. نکته سومم اینه که این نیت دو معنا داره. یه وقتی هست که میگیم یحشره الله علی نیته، نیت اینجا مقصود همون اعتقادشه به ائمه و اهل بیته، یعنی میگه یه آدمی که شیعه است و مؤمنه، خدا با او با رفته تو این کار شرکت کرده، به خوبی با او برخورد میکنه، چون اعتقادش درسته. که نیت در اینجا یعنی همونیست که بالا گفت یوه با آل محمد صلی الله علیه وسلم، توجه کردید؟ اونه. یک احتمال هم اینه که نه، نیته یعنی نیت خاصش که به چه انگیزه ای در این جنگ شرکت کرده، یعنی آدم مؤمنی که رفته تو این جنگ شرکت کرده به چه نیتی شرکت کرده، آیا رفته برای دنیا جهانگشایی و نمیدونم مطامع مادی و دنیوی، یا اینکه نه واقعا رفته برای اینکه اسلام را تو دنیا پیش ببره، چون زمان هم این مطرح بوده. واقعا بعضی میرفتن تو این جنگ ها، مل اسف عالم گشایی ها و سرزمین گشایی های بعدی به تدریج از پیغمبر که دور شد و از خلفای راشدین باز بهتر بود، دیگه خیلی وقتا افتاد دیگه تو این جنگ های در واقع قبیله‌ای و قومی و حالا سرزمین رو باز بکنه و غنایم بگیره و نمیدونم چی اینها بوده. ولی در اینا یه عده هم هنوز اون موج اسلام خواهی و اعتقادات اصیل درشون باقی بوده، برای اون میرفتن. علانیت مقصود اینه که این نیت خاص شرکت در جنگ. اینم دو احتماله در اینجا. یک احتمال این است که علانیت یعنی همین که آدم مؤمنیست تو جنگ رفته، دیگه خدا باش با لطف خود برخورد میکنه. ولی یک احتمال اینه که نه، همین آدم مؤمنی که رفته دو جور هدف داره. اگر هدفش هدف خوب باشه، خدا از اون میبخشه. این هم دو احتماله. بین این دو احتمال من خیلی هر کدام یک چیزی داره، ترجیح نهایی برام خیلی واضح نیست. احتمال اول اینه که بگیم که اینکه تو سوال اومد که این آدم محب اهل بیته، حالا میگه یحشر الله علی نیته، یعنی همون محبت و نیت محبتش همونه، ولی ذا قبوله، کار به نیت خاص نداره. و چی؟ ببین نداره، میگه همین که مؤمنه خدا اون عقیدش کارشو درست میکنه. داریم از این قبیله، ولی احتمال هم داره که نه علانیته، بگیم که نیت خاص مقصود باشه، که یک کمی اعتبار با این مساعد تره، یعنی عمل برای چی داره انجام میگیره نه صرف اون اعتقاد. این دو احتماله که حالا ترجیحش خیلی واضح نیست، گرچه شده اولی کمی ظهور ابتدایی داشته باشه، ولی ترجیح نهایی خیلی نمیشه داد. اینم روایت سومی است که در اینجا آمده. پس این روایت ربطی بحث ما نداره، یه چیز خاصی جدایی از بحث ما. اما اون روایت اول و دوم بحث داشت، باز هم ادامه‌اش چند جلسه‌ای داریم که عرض خواهیم کرد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.